بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 199 سطر 13 و فی هذه دلالتون علا ان العبد الشکور هو الذی یبکی کثیرا. و انه ینبغی الاذن من الزوجه ان اراد القیام للعباده فی لیلتها. بحثمون در آیه های پایانی سوره آل عمران بود، در ذیل و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. ما روایتی رو نقل کردیم از ابن عمر که راوی مباشرش عایشه بود. در این روایت آمده بود که شبی که نوبت عایشه بود، پیغمبر از او اجازه خواستند برای عبادت. او هم موافقت کرد و حضرت عبادت کردند و گریه کردند تا سحر بلال آمد و اجازه اذان خواست، آمد که اجازه اذان بگیرد. دید حضرت گریه می کنند، از ایشون سوال کرد که شما که بالاخره در امنیتی چرا گریه میکنید؟ فرمودن که افلا اکون و عبد شکورن. بعدم تهدید کردن کسانی که این آیه رو میخونن و تفکر میکنن. حالا مرحوم محضرون خان از این روایت برداشتی میکنن، چندین برداشت میکنن، چهار تا استفاده میبرن. استفاده اول این که حضرت در جواب بلال فرمودن که من میخوام عبد شکور باشم، به این جهت گریه میکنم. از اینجا ما میفهمیم که عبد شکور بودن متوقف بر گریه زیاد کردن. معلوم میشه که گریه از خوف خدا و بالاخره التماس کردن به خدا، این باعث شکور بودن انسان میشه. البته عبد شکور رو چند جور میشه معنا کرد. یکی عبدی شکور است که زیاد از خداوند تشکر کند بابت نعمتهایی که داده، که حالا شاید بتونیم بگیم عبدی که راضی به تقدیراتش داخل در همین تفسیر، او هم عبد شکور است به همین تفسیر، چون او همیشه به نعمتهای داده شده راضی است و قهرن شکر میکنه و میدونیم که شکرم احتیاج به زبان نداره. چنانچه در مشکات الانوار مرحوم طبرسی روایتی نقل کرده که کتاب بسیار مهمی، کتاب مشکات الانوار دو جلد چاپان شده، داشتنش و خوندنش به نظر من لازمه. و در اون کتاب این چنین داره در باب شکر که اگر عبدی بداند که این نعمت است، یک، و بداند که من به او عطا کردم، دو، همین شکر من ولو به لفظم نیم، بدونه که نعمته، یعنی بالاخره ارزش داره، و بدونه که من بهش دارم، این خودش میشه شکر. خب آدم دائما اگر رضایت به نعمت داشته باشه دائما شاکره، چون دائما میدونه که این نعمته و دائما هم میدونه که خدا داده، ولی به زبان هم نگه. خب البته اگه به زبان بگید که تکمیله، کاملتره، اگر هم نگفت به عنوان شکر سن. خب این یه عبد شکر، این میشه انسان که شکر. پس رضایت به تقدیرات الهی خودش بنده رو شکر میکنه. البته رضایت به تقدیر الهی هم چند نیست. کسانی که تفحص کردن در آیات و روایات به این نتیجه رسیدن که خدا از ما رضایت میخواد، یعنی جز بهترین چیزها حساب میشه رضایت به تقدیر. خب پس یکی از معانی شکور این است که انسان دارم و شکر باشه، دارم و شکر بودن از یادم به همین صورت. یکی دیگه عبد شکور بودن یعنی تمام ابزاری رو که خداوند در اختیار شخص قرار داده صرف اطاعت کنه و همه رو از معاصی دور کنه، به این معنی که شکر اصطلاحی انجام دهد، چون میدونی شکر لغوی داریم، اصطلاحی داریم. شکل اصطلاحی این است که تمام اجزا را به همین جهتی که خدا خلق کرده به کار بگیریم، نه خلاف به کار بگیریم که بشه مسیحیت. خب عبد شکور یعنی عبد مطیع، اینم دو معنا. حالا از این روایت استفاده می شود که عبد شکور عبدی شیجری کند، اینم یه معنی سه. شاید این معنی سه با بتونیم به اون دو معنی قبلی برگردیم، چون اگر کسی زمینه های قبلی رو فراهم نشده باشه گریه کردن براش خیلی آسان نیست. اصلا یار خدا نمیفته گریه کنه، باید اون دو راه قبل بره، هم باید مسیحیت رو کشف کنه، هم باید توجه به نعم خدا داشته باشه و بداند که چقدر مدیون خداست تا بتونه شکر کنه. شاید حالا این معنی سومی که ایشون داره استفاده میکنه مستقل قرار بدیم، شاید هم به یکی از این دو معنی قبلی ملحق کنه. در اصل ایشون استفاده میکنه از این روایت که عبد شکور بودن یعنی گریه زیاد کردن، اون هم گریه از خوب خدا، نه گریه برای دنیا. البته در صورتی که ما بتونیم ثابت کنیم که گریه های پیغمبر در برابر خدا کمتر از گریه های حضرت یحیی در برابر خدا بوده، اگه بتونیم ثابت کنیم، حالا شاید هم بشه ثابت کنیم، باید بگیم که عبد شکور بودن تنها به گریه کردن نیست، چون مسلم پیغمبر شکورتر از حضرت یحیی است، در همه اوصاف کمالی پیغمبر بالاتر از بقیه است، پس حتما شکورتر از حضرت یحیی است، در حالی که اگر حضرت یحیی گریهش بیشتر باشه و ما در شکور بودن گریه تنها رو دخیل بدونیم، باید بگیم حضرت یحیی شکورتره. پس اگر ما بخوایم ثابت کنیم که حضرت یحیی شکورتر نسبت به پیغمبر شکورتره و ثابت هم بشه که گریه حضرت یحیی بیشتر بوده، باید یه چیزی زمینه کنیم به گریه، گریه تنهاش باعث شکور بودن نباشه، حالا یا گریه با توجه بیشتر، یا گریه با شکر بیشتر، یا گریه با مثلا اطاعت بیشتر، یا خیلی چیزی با زمینه کنیم. و الا به ظاهر اونطوری که گفتن گریه حضرت یحیی به ظاهر اونطوری تاریخ نقل میکنه بیشتر بوده، همیشه عرض میکنم خیلی دقیق نیست، ولی خب به ظاهر به طوری که صورت پوستش کنده شده بوده و مادر حضرت یحیی براش نمد میدوخه که روی صورت بذاره که اشکال مستقیم روی صورت نریزه. یا مثلا در یه بار نقل میشه که حضرت زکریا سعی میکرده که وقتی به منبر مردم رو نصیحت میکرده میدیده که گوش و کنار مسجد حضرت یحیی نشسته باشه، یه روز میبینه که ریشی نیست، حضرت یحیی نیست، یه نفر نشسته اون گوشه صورتش رو پوشونده ولی حضرت یحیی نیست. خب شروع میکنه از جهنم گفتن، یه دفعه میبینه صدای اون شخص بلند شد، میفهمه یحیی بود. خلاصه منبر رو قطع میکنه و دنبال یحیی میره و فاصله خیلی به ظاهر زیاد نبوده، میره در این فاصله چاله کنده رفته تو چاله بایستده تا زانوش پر اشکه، یعنی این قدر مثل هرچی هم چاله کوچیش باشه تا زانو پر اشکه، یعنی گری فوق العاده بوده، گری معمولی نبوده. اینا رو در مورد پیغمبر ما نقل نمی کنند، از میکنن نمیدونیم چی گذشته، خدا میدونه، ولی اینا رو نقل نمی کنن. به ظاهر گریه حضرت یحیی بیشتر بوده، حضرت یحیی رو که از بکایی حساب میکنه. خب با این ترتیب عرض میکنم، با اینکه ما میدونیم پیغمبر ما باید شکورتر از بقیه باشه، از نظر کمالی و از بقیه کم نداشته باشه، پس در شکور بودن گریه تنها رو ما دخالت نمیدیم، یه چیز رو باید حساب میکنیم. اینه دیگه رو برداشته است که ما میکنیم همهشون با تردیده، همه با تردیده، هیچیش به صورت دقیقه دقیق نیست، یعنی ما نمیتونیم حرف دقیق داریم که مسئله بزنیم. این برداشت اولیشون. برداشت دومی که از این روایت میکنه اینه که وظیفه مرد این چنین است که در شبی که نوبت زنشه تا صبح با او در رخت خواب باشه، به همین جهت است که پیغمبر بعد از اینکه مدتی با او بودن برای مدت بعدی از او اجازه گرفت، در حالی که اگر صرف بودن با یک زن یا مثلا چند ساعت بودن کافی بود، پیغمبر در ادامه لازم نبود از او اجازه بگیرد، بالاخره اونطور که خودش نقل میکنه اول پیشش بوده. بعد بلند شدن اجازه گرفتن برفتن. این اجازه گرفتن نشون میده که کهنه در طول لیله مرد موظف است که با زن باشه و این حق زن است در تمام شد که اگر بخواد این حق تفکیک بشه باید با اجازه زن باشه. این هم از روایت برداشت میشه. برداشت سوم اینه که پیغمبر در جلوی عایشه گریه میکرد و بعدم جایی نشسته بودن که بلال هم که میاد اجازه بگیره ایشونو میبینه، پس معلوم میشه مخفی گریه نمیکرد، آشکار گریه میکرد. پس از اینجا نتیجه میگیریم که آشکار گریه کردن هم جلوی اصحاب ایرادی نداره. اینطور نیست که حتما باید ما مخفی انجام بدیم، در ظاهر هم میشه این امور رو انجام داد، منتها خب بالاخره باید ریا نکرد. دو مطلبه، یکی ریا کردنه که خب اول باطل میکنه، اون که مسلمه نباید انجام بشه. یکی ظاهر کردنه، به ما گفتن حتی عبادت هاتون رو ظاهر هم نکنید که ثوابش کم میشه، نه ریا نکنید، ریا کنید که اصلا ثواب نداره، ریا ظاهر نکنید که ثوابش کم میشه، مگر اظهار کنید برای ترغیب دیگر، قرضی داشته باشید و حساب دیگه داره. ولی اگر همینطوری بگید من مثلا نماز شب خوندم یا یک روی تفهیم کنید ولو ریا هم منظورتون نباشه، تو ثواب کم میشه. از این عبارت معلوم میشه که لازم نیست کار مخفی بشه، آشکارم که بود اشکاری نداره. برداشت بعدی که ایشون میکنه که برداشت چهارمه اینه که بر ما واجب است که در این آیات، حالا یا همه آیات یا فقط همین آیات، وقتی قرائت میکنیم واجب است که تفکر کنیم، به طوری که اگر تفکر نکنیم تهدید شدیم. ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیها، این تهدید نشون میده که تفکر واجبه، ولی در ترجمه مستحکم تهدید نیست. اینا برداشت هست که ایشون میکنه، چهار تا برداشت از این خبر. حالا بعد میفهمد که ضعف سند مشکلی درست نمیکنه، این برداشت رو ما میکنیم ولی روایت سندش ضعیفه. البته خودتون میدونید که از روایت ضعیف برداشت وجوب نمیشه کرد، برداشت استباقش کار نداره. لذا شاید ایشون به همین جهتی که تعبیر بعدش امر به تأمل میکنن، چون وجوب رو نمیشه از روایت ضعیف استفاده کرد، ایشون بعضی چیزا رو به عنوان واجب استفاده کرده. این حکم اخیرش همین بود که تفکر در این آیات واجبه، وجوب از این عبارت استفاده کردن، در حالی که اگر روایت ضعیف باشه وجوب استفاده نمیشه. صفحه 199 صفحه 13 و فی هذه دلالت، یعنی در این روایتی که از ابن عمر نقل کردیم و راوی مباشرش عایشه بود، دلالت بر این است که عبد شکور کسی است که گریه کثیر می کند. این برداشت اول. برداشت دوم، انهو برداشت می شود که یم بقیل از من از زوجه، اگر شخص اراده کند قیام لیل عباده رو فی لیله زوجه، یعنی در شبی که نوبت اون زنه، اگر کسی بخواهد عبادت کند باید از اون زن اجازه بگیره. ینبغی هست، البته ینبغی هم با وجوب سازگار هم با استحباب، معلوم نیست کار پیغمبر به خاطر وجوب بوده یا به خاطر استحباب، چون پیغمبر به استحباب هم عمل میکردن، اگه کار مستحب بوده ایشون سعی میکردن که استحباب به استحباب عمل کنه. بنابراین از کار پیغمبر نه وجوب در میاد نه استحباب، به همین جهت است که تعبیر به ینبغی کردیم که هم با وجوب سازگار باشه هم با استحباب. ینبغی الاذن من الزوجه، اگر اراده کند مرد قیام للعباده رو در شبی که نوبت زوجه است، فکأنه تجب المزاجعه طولها، گویا واجب است همخوابی در طول لیله، در طول شب بودن با زن لازم است. پس به همین جهت است که اگر خواست مرد عبادت کند چون مقداری از حق زن فوت می شود باید با اجازه زن باشد. این هم مثل دوبار ورداش دوبار. اما بله نه مشخص نیست، یه مقیقی نیست، نه مشخص نیست. از فهم لو فکرنهو تجب المزاجعه میخواد دلیل بگیره برای این که ینبغی دلالت رو بر وجوب میکنه، به معنی وجوبه، بعید نیست. اما خب کنهو داره بازم، وقت وجوبم شاید به معنی استحباب شدید گفته بشه، علاوه بر احتمالش هست بر که تجب رو ما قرینه بگیریم برای این که مراد از ینبغی استحباب نیست، در حد وجوده. اگر چه میتوانیم شجند و تجرب رو توجیه کنیم که باین بقی منافات نداره، ولی میتونیم هم قرینه قرارش کنیم برای اینکه مراد از این بقی این بقی وجودیش نه این بقی سه و انهو برداشت سوم میشونه، یعنی دلالت هست در این سوایت برای اینکه لا یزر بکا و دعا به حضور زوجت و الاسها، بکا و دعا در حضور زوجه که عایشه بوده و از ها که در این روایت بلال بوده اشکالی نداره. ولا ینافی این بکا در حضور با خفیهی که مطلوب است در دعا، منافات نداره. مخفی بودن یه حرفه و حضور زوجه و اینها حرف دیگریست. مخفی بودن مطلوبه، در این حال اشکالی هم نداره که در مقابل زوجه یا در مقابل اصحاب آدم کاری رو ظاهر کنه. یعنی خفیه واجب نبوده، خفیه واجب نبوده، لذا می توانیم ظاهر هم بکنیم. چهارمین برداشت و علل و ایدنی و فی هذه دلالتون و تهدید در عدم تأمل فی معنی الآیه، یعنی اگر کسی در معنی آیه تأمل نکنه مورد تهدیده، تأمل نکند و عدم تفکر، ایشون از عدم تفکر میخواد مطلب رو توسعه بده که نه تنها در این آیه تأمل نکردن مورد تهدیده، بلکه اصلا تأمل نکردن در امور اعتقادی مورد تهدیده. یعنی و تهدید شدیم بر عدم تأمل در معنای آیه و تهدید شدیم در عدم تفکر فی ما یدل علی صفات خداوند، یعنی در امور اعتقادی باید تفکر و تأمل داشته باشیم. و چه انه گویا این قول خدا، گویا این روایت اشعار دارد به وجوب المعرفه، اشعار دارد که خدا رو باید شناخت، اون هم با دلیل. از کجا میگید با دلیل باید شناخت؟ میفرماد با توجه به لم یتفکری که در عبارت روایت آمده، ویل لمن قرأها و لم یتفکر فیها، تفکر یعنی استدلال کردن. پس وقتی ما رو تهدید میکنن که اگر تفکر نکنید ویل برای شماست، ما استفاده میکنیم که واجب از خدا رو بشناسیم، اون هم از طریق تفکر یعنی استدلال.
یعنی با دلال
برهانی ما بشه خود دلالان رو، حالا دیگه دلیل برهانی یا دلیل فکری تجربی هرچی دلیل باید باشه.
دلیل ناظر به بحث
برهانه
فلسفی
کلامی
اینا
علم
خواهده
میشه، میتونه باشه باشه،
اینجوری دیگه
میتونه باشه، اما منحصر نه هم از این کنم. من میگم منحصر به دلائل برهانی فلسفی نیست، دلیلی باید باشه که قابل اعتماد باشه، یعنی دست فیلسوفان بدید بتونه تنظیمش کنه. فیلسوف این دلایلی که عوام دارن وقتی گرفت قالب تو قالب منطقی میریزه و یه دلیلی یا برهانی ازش میسازه. باید دلیلی که این آدم عامی دارد اینجور باشه، ولو در قالب ریخته نشده ولی قابلیت در قالب ریختن داشته باشه، ولی دلیل گفته نمیشه. همونی که پیرزن هم داری میگه اونم شما متوجه هستید که دلیله، منطقه دلیلش قالب منطقی نبود. هر کسی که حرف بزنه ولو آمی، بالاخره خدا عقل رو بشتاده، ذهن رو بشتاده، میبینید با دلیل داره حرف میزنه. مگه منطقه از کجا گرفت ارسطو؟ ارسطو یه منطقه از مردم من گرفت، یعنی منطقه در بین مردم رایج بود. منطقه حاصل فکر انسانه، نه فکر دانشمندان. اصطلاحش حاصل فکر دانشمندان، ولی اصلش حاصل فکر انسانه. هر چی میخواد باشه عوام منطقی فکر میکنن، منطقی نمیتونن تو قالب بریدن که اصطلاح بلد نیستن.
ولی واقعیتش
میتونه
تقلید
صرف
مثلا مادر
بزرگ من اینجوریه به نظر میرسه. تقلید صرف نیست، ما خیال میکنیم تقلید نیست. ازشون بپرسید، سر به سرشون بذارید، با عوام بحث کنید، با عوام بحث کنید و حرف ازشون بکشید، ببینید دلیل داریم یاده. بپرسید چه به چه دلیل خدا هست، ببینید چیزی میگه.
به من دیگه یقشو میگیری میگه که به تو چه رفتی داره؟
نه خاله ای
برای نه شما به من دیگه یقشو میگیری میگه چرت و پرت نگو من همین چه کارو دارم؟
رازیش کنید حرف بزنید، یه آمیر رازی کنید حرف بزنید میبینید درست حرف بزنید، میبینید منطقی حرف بزنید. بله خب یه وقت برمی گرد میگه مثلا من نمیخوام جواب بدم، این حرفی نیست، این یه چیز دیگه است. یا فرض کنید که تا ازش سوال میکنید ببینید به شما میگه فلانی گفته یا پدرم مسلمان بوده من مسلمان شدم، نمیگه این رو به چه دلیل خدا هست به دلیل که پدرم میگه، نمیگه این حال مگه ما میخواد مثلا با شما لج کنه یه حرفی اینجوری بزنید، بلا باطلا حساب کنید هیچ وقت نمیگه. یه چیزی به شما خواهد گفت، شما اون چیزو وقتی که رسیدگی بکنید این دلیله، همه دلیل دارم
تا این وقتی
درش تا یه چیزی بگی بله فاصل استقلال. حالا می عرض می کنم هیچ وقت با الفاظی که ما حرف بزنیم اونها نمیشونه حرف بزنن، ولی بالاخره همون مطلب بار میگن یا نزدیک رو میگن، یه ذره کم و زیادش کنی درست میشه. حالا میست شریف بود یا ابن سینا بود
من
ها درده مثلا دین با فهم اتمزه ها مثلا
بیشتر
کارش دیلون بیتا فهم نه اون تعصب تو کنارش هست و احسان اون رو بسیدار داره. ولا یزر عدم العلم به سند روایه، این برداشته چارگانه که کردیم از این روایت میکنیم، اگر علم به سند روایت هم نداشتیم مشکلی نداره. ایشون نشون میده که نمیخواد پشت کنه به ضعف روایت که علم به سند نداره، یعنی برامون اطمینان نیست که سند خبیثه، لااقل در سند شک داره. ربنا ما خلقت هذا باطلا، دنباله یه آیات گفته میشه، ایشون به همون آیه اول دوم اکتفا نمی کنه، آیات رو پشت سر هم میاره تا به سرانجامش برسه. ربنا ما خلقت هذا باطلا، خب این عبارت بعد از یتفکرون فی خلق السماوات والارض آمده، چه ارتباطی به اونجا داره؟ ایشون میفرماد که ما از ماده قول حالی رو تقدیر میگیم و این رو مقول اون قول قرار میدیم و میگوییم اون قول حاله، از یتفکرون، از فاعل یتفکرون. بنابراین وقتی قول محذوف میشه این ربنا ما خلقته جانشین قول میشه، اینم به عنوان حال به حساب میاد. اینطور عبارت یتفکرون قائلین ربنا، قائلین که از ماده قول گرفته شده و حال بوده از فاعل یتفکرون حذف شده، ربنا به جاش گذاشته شده، لذا ایشون میگه چنهو حالم، چنهو یعنی چون از قائلین ها در اصل قائلین حال بوده، چون اون حذف شده چنهو این حاله، در واقع این مقول قوله چنهو حالم ان فاعل یتفکرون یعنی یتفکرون قائلین ربنا. و هازا شده به چیه؟ در آیه قبل داشتیم این نفی خلق سماوات و الارض، بعدم در همین جا داریم و یتفکرون فی خلق سماوات و الارض، در هر دو جا خلقی که اشاره اضافه شده به سماوات است. حالا مراد همون معنای مصدری خلقه یا مراد مخلوقه؟ در خلقش آیاتی است، ما که خلقش رو شاهد نبودیم، حالا هم نمیدونیم، چه میدونیم که آسمان چیزی خلق. پس در خلقش آیاته، یعنی چیزی که برای ما روشن نیست چطوری آیاته؟ پس منظور از خلق مخلوقه، مخلوقم اضافهش به سماوات و ارض اضافه بیانی است، یعنی در مخلوقی که سماوات و ارضند و اینها آیات است. یعنی شما به این مخلوق ها توجه کنید و اینها رو نشانه خدا بگیرید. پس خلق رو در اینجا به معنی خود سماوات از قرار میدید. هازا برمیگرده به مخلوقی که عبارت از سماوات است. این یک احتمال. احتمال دیگه این که نه، برگرده به خلق، خلق هم به معنی مخلوق باشه ولی اختصاصش ندیم به سماوات است. یعنی در مخلوق آیاتی است. احتمال سومیشون میده که اصلا برگرده به هر دو، هم مخلوقی که عبارت از سماوات و عرضه چون بزرگ بودن جدا شدن، هم مخلوق مطلق که یک بار مخلوق مطلق یک بار مخلوق سماوات است. وقت ترجمه میکنیم اینطور میگیم، میگیم لیس ما خلقته عبسن، دیگه ما خلقته رو تعیین نمیکنه، آنچه که تو خلق کردی عبس نیست. میخواد اون نوچه ریز باشه، میخواد آسمان نهم به این بزرگی باشه. آسمان نهم یعنی فلک نهم، البته گفتیم بهش میگن عرش. هر کدوم باشه همش آیات داره، همش غرض داره، هیچ کدوم عبس نیست. ربنا ما خلق تازه باطل، باطل رو مرحوم محفظ منه عبس گرفته، یعنی فاقد حکمت، فاقد فایده. ولی باطل در اصطلاح فلسفه به امری گفته می شود، به حرکتی گفته می شود که دو تا غایت مترتب که در طول همان برش بار می شود، یکی نهایت الحرکه، یکی هم ما بعد نهایت الحرکه. ما قصد می کنیم که از اینجا بریم فلان مکان و دوستمون رو ببینیم، فلان مکان میشه منتهی الحرکه، این غایت ماست که ما اونجا برسیم. غایت بعدی داریم که لقاء سعید. این حرکت ما دو تا غایت در طول هم برش مترتب میشه، یکی منتهی الحرکه، یکم لقاء سعید. ما وقتی حرکت میکنیم به منتهی الحرکه میرسیم، غایت اول حاصل میشه. اگر غایت دوم که لقاء سعید حاصل شد، هیچ. اگر حاصل نشد اصطلاحا یعنی فعل باطل. پس فعل باطل عبارت از حرکتی که دو تا غایت در طول هم برش مترتب شود و ما به غایت اولی که منتهی حرکت است برسیم، به غایت دوم نرسیم. اگر به غایت دوم نرسیم میگن فعل باطل. مرحوم محقق باطل رو در اینجا به معنای اصطلاحی نگرفته، باطل رو در اینجا معنی عبس گرفته و خودش هم میدونه معنی اصطلاحی چیه، عمدن به معنی عبس گرفته، چون آیه اونجور اصطلاحی که فلاسفه حرف میزنن حرف نمیزنه، آیه برای مردم عادی آمده. باطل به معنی عوض، باطل به معنی بیفایده، عرفی نمیفهمه دیگه، آیه هم الغا شده به عرف، الغا نشده به فلسفه شده. بنابراین ربنا ما خلقت هذا باطلا، یعنی این رو بیهوده نیافریدی، بیفایده نیافریدی، عوض نیافریدی، دارای فایده آفریدی، فواید زیادی برای خلقه تو آفریدی.
بعد مثلا از نظر ناظر باطل نیست یا از نظر خود
خداوند باطل نیست؟ از نظر خداوند که مسلم باطل نبوده، ما هم میگیم خدای باطل نیست، یعنی ما هم اعتراف میکنیم به واقعیت.
مثلا
انسان
های بزرگی مثل فلاسفه
خیام و اونها
به کسی دیگه
حتی حرفای
در زمین
رو اونا فلاسفه بزرگ ظاهری بودن، در باطل خراب بودن، عقلشون نمیرسید. مگه هرکی دستخون آقله یه نفر ممکنه فیلسوف در باشه عقلم نمیرسید به یه جایی نمیرسید، یه اشتباه ها که ذهنش آمده، ذهن مشروب شده، ذهن آلوده شده، به نتیجه نمیرسید، میگه این همه باطله. مگه یه نفر گفت باطله؟ باید بگیم فلسفه گفته باطله، یه نفر فیلسوف اشتباه شد.
خب بنظر مثل مثلا کسی در هر وقت که نگاه میکنم یک عبست، یک مطلان، یک بیهودگی در کار،
یعنی آلودگی های ذهنشونه، ذهنشون آلوده است، با ذهن آلوده میرن نتیجه رشت میرن. شما یه ذهن صاف بیارید میرن نتیجه رشت میرن. خب من میتونم بگم خدا یا اینا رو باطل نیافریدی، ولی من نمیدونم برای چی آفریدی. این میشه گفت ستاره برای چی آفریدی نمیدونم، این موشه برای چی آفریده شده نمیدونم، این درسته. ولی این که نفیش کنم دلیل میخواد، به چه دلیل میگی این باطل خدا آفرید؟ به چه دلیل خدا آفرید باطل آفرید؟ چی بود؟ یک موجودی رو خدا آفریده بود خیلی مشکل داشت، حیوانی بود، الان یادم نیست، حیوانی بود خیلی مشکلات داشت، دست نداشت، پا نداشت، چی نداشت. بعد یه روزی حضرت موسی اینو میبینه، به خودم این خدا اینو بچی آفرید، نه که حالا اعتراض کنم، سوال نگه چی آفرست. میگه اتفاقا همین این چند بار تاله از من سوال کرده موسی رو بر چی آفرست. یعنی اگر بخواب من به فکر شماها باشم همش اعتراض ایسی همین سواله. یعنی خود خدا میدونه همه رو بر چی آفریده، ما چون میدونیم خدا حکیم میگیم باطل نیست، اما برای چی آفریده چی شده ما خیلی خدا شده نمیده. اگر کسی آمد نفی کرد باید دلیل بیاره، دلیل نبود ولی که زنی خراب آدم بی دلیل چرف نمیدنه. این داره میگه این کاری که خدا شده بی فایده است، خب دلیل بیاره بی فایده داره ادعا میکنی. یا خب میگه نمیدونم فایدهش چیه، خب حرفی نیست، نمیدونم دلیل نمیخواد. ولی اگه میگه فایده نداره داری ادعا میکنی، ادعا دلیل میخواد. مگه هر کس که فایده داره باید دلیل بیاره، اونو که فایده نداره اونو باید دلیل بیاره. هر دو ملزمند و ازشون طلب میشه که باید دلیل بیاره. حالا ابو علا گفته فایده نداره، خب ثابت کنی. حالا اگر گفته ابو علا حرفای عرصی غریب داشته، حالا بفرض گفته باشه باید ثابت کنی.
ولی لیستشون از
دیدونه
خیلی
بیشتر باشه. بیشتر باشه. کسی که خودش نمیفهمه میگه نیست، خب ولی خرابه. من فایده خلقت رو نمیفهمم میگه فایده نداره، درست نیست. من باید بگم من نمیفهمم، یه حقه درسته. ولی فایده نداره این در درست نیست، باید اثبات بشه. تو ثابت کن فایده نداره، تو مقابل کن. هر کی میخواد بشه ابن سینا، نه بالاتر از ابن سینا. هر کی البته ابن سینا که نگفتی معتقده به فایده است. حالا بدفرض ابن سینای با این عظمت، خواجه نصیری با این عظمت، علامه هلی که اینا از اون لبابات جهان بودن، اینا بیان بیان فایده نداره، ما قبول نمی کنیم. هر کی میخواد بشه باید ثابت کنن که فایده نداره. اما
فکر میکنم
یه ثابت کنم قبول نمی قبول نمی کنیم. ما معتقده می نمی ثابت کنم. چی خبر داره از اون مساله ها عالم که بخواد ثابت کنی؟ بلای از روال بخواد اینجا بودیم. اشارتون الان مخلوق المذکور که عبارت از سماوات و عرضه، یا اشاره است به خلق به معناه، یعنی به معنی مخلوق، یا اشاره است الیهما، یعنی هم سماوات و عرض هم خلق به معنی مخلوق، که در این صورت اشاره به کل مخلوقاته. ازا عبارت اینطوره، یعنی لیس ما خلقت، کاری به سماوات و عرض نداریم، مطلق ما خلقت، ما رو آورده تا بفهمنه منظورمون از خلق مخلوقه، نه لیس خلقت عوض، لیس ما خلقت عوض، یعنی مخلوق، لیس ما خلقت عوض. این لا حکمتن، لا حکمت ولا فایدت ولا غرض فی، تفسیر عبس بودنه. و وقتی لیسا و سر عبس در میاد نفی میکند لا حکمت و لا فایده و لا غرض بودن رو فیه، یعنی در ما خلقت. اینطور نیست که در ما خلقت حکمت و فایده و غرضی نباشد، واقعا غرض هست، حالا ممکنه ما نفهم. بل فیه حکمتا عظیمه و مساله و کثیره، فیه یعنی در ما خلق. من جمله تا از جمله مساله این است که این کونه ها، یعنی این مخلوقات، دلیلن بر توحید و دلیلن اصیدن دلیلن بر توحید، چون نظم دارن یا چون وحدت دارن، نه همه قبلا گفته شد، چون همه این مخلوقات به هم ارتباط دارن و مجموعا میشن یه واحد شخصی که دارای اجزای متعددن. پس از اینجا ما میفهمیم که فاعلشون هم واحده، یا چون نظم دارن معلوم میشه فاعل واحدی اینها رو اداره کرده. حالا اگه واحد فاعل متعدد باشه بالاخره یه به انضباطی پیش میاد و دلالت دارد این مخلوقات بر علم، یعنی بالاخره کسی که این موجودات رو با این همه پیچیدگی آفریده معلوم میشه عالم بوده و قدرت هم داشته، اراده هم کرده و غیر ذلک من الصفات. فواید دیگر رو میشونیم، این یه فایده بود که ما رو آگاه میکند به اوصاف فاعل این مخلوقات. دوم که کون الارض مبدعاً لوجود الانسان و سبباً لاستقراره، این یه فایده آفرینش زمینه که مبدع شود به وجود انسان. مبدع در اینجا معنی مبدع فاعلی نیست، مبدع به معنی محله. بالاخره یه دخالتی در وجود انسان این زمین دارد، اگر زمین نبود انسان آفریده نمیشد. بالاخره محل استقراره، خودش هم مبدع رو تفسیر میکنه بعدن و سبب استقرارشی. سبب در اینجا سبب استقراره، نه سبب خلقت. سبب خلقت انسان خداست، سبب استقرار زمینه. یعنی زمین محل استقرار شد و آفریده شد تا انسان بتواند رو مستقر شد. اینم یه فایده است که فایده کمی نیست. البته فقط انسان تنها نیست، ایشون داره انسان رو ذکر میکنه به خاطر اینکه با ما داره حرف میزنه. و کون الارض، یعنی بازم عرصه بر قبل داشتیم و من جملتها ها کون ها دلیلن علی توحید و کون الارض مد در وجود انسان و سبب استقرار انسان. و ترتب الفوائد التی یراها و همچنین اینم عطف بگیریم بر فرد، میتونیم مبتدا قرارش بدیم یا ترتب و خبرش قرار بدیم، ولی به نظرم میاد عطف بگیریم بهتره. و از جمله فواید، ترتب فوایدی است که یراها، یعنی یراها انسان، فوایدی که انسان میبینه. خیلی فواید رو نمیبینه، بعضی رو میبینه، داره اشاره میکنه به فوایدی که انسان میبینه. که یترتب این فواید بر خلق ارض و سما و رفت آمد شب و روز، التی فوائدی که لا یحصیها الا الله. التی صفت فوائده، یترتب هم صفت فوائد، التی یراها هم همینطور. خب ایشون بعد از اینکه این مطلب رو اشاره میکنن و میفرماین که از این آیه استفاده میشود که بر خلق خدا، یعنی مخلوقات، بر همه مخلوقات فوایدی مترتبه، میخواد نتیجه بگیره و اون نتیجه این که گفتن افعال الله معلله به اغراض نیست باطله. بعضی گفتن افعال خدا معلله به اغراض نیست، این حرف باطله است. باید ببینیم مرادشون از این افعال الله لا تعلله به اغراض چیست.
حرف اشاره
است. حالا عرض میکنم ببینیم حرف اشاره است یا حرف امامیه هم هست. اگر مراد از اغراض، اغراض آیده به خدا باشد که خدا خلق کرده باشد به خاطر اغراضی که به خودش عود می کند، این افعال الله لا تعلل بر اغراض هم حرف فلاسفه است، هم حرف اشاعره است، هم حرف معتزله است، هم حرف امامیه است، حرف همه اغلاست که خداوند خلق نکرد به خاطر غرضی که به خودش عاید شود، به خود خدا عاید شود، چون نقصی نداشت، احتیاجی نداشت که اینا خلق کنه. اون نه خلق کرد تا کامل شود، بلکه چون کامل بود خلق کرد. و این از عبارات بسیار عالی ابن سینا است در تعلیقات، در کتاب تعلیقاتش، که نه خدا خلق کرد تا کامل شود، بلکه چون کامل بود خلق کرد. خب پس توجه میکنید که غرض عاید به خداوند رو همه ممکنه. اما اگر بگیم افعال الله لا تعلل به اغراضی که برگردد به عباد، برگردد به خود خلاق، این کلام کلام فلسفه است. فلسفه میگوید خدا اغراضی هم که به خلق برگرده تعقیب نمی کنه. خداوند چون فیاض است ذاتاً فیض میده، بله استفاده زیاد هست، ولی به خاطر استفاده دیگران یا به خاطر استفاده خودش فیض نمیده. حتی به خاطر استفاده دیگران فیض نمیده، چون اگر بخواد به دیگران فیض برساند، قصد کرده باشد فیض انسان داره به دیگران را، نظر به سافل داره، در حالی که العالی لا ینظر الی السافل، یکی از قواعد فلسفه اینه که العالی لا ینظر الی السافل، عالی به پایین‌تر نظر نمی‌کند. ممکنه کارهای انجام بده که اون سافر از این کارها استفاده کند، ولی خود عالی به خاطر سافر این کار را انجام میده. پس خداوند غرضی که عایده به خلق بشود نیز ندارد. این به وضعی گفتن مرحوم محقق میخواد بفرماد که نهیت باطل، غرض عایده به خلق چیش کند. فلاسفه گفتن که غرض عایده به خلق نداره، ولی فایده مترتب بر خلق داره. فواید نه فایده، فواید مترتب بر خلق داره. همونه که گفتم غرض نداره، فایده رو مترتب کرده. لذا اشکال مرحوم وعده بر اونها وارد نمیشه. بعد ببینیم بعد چی میخواد چیکار کنه. چون فلاسفه بلا فاصله بعد از اینکه گفتن خداوند غرض عایده به خلق نداره، اشاره کردن که فواید مترتب بر خلق داره، فوایدی که از کمترینش انسان متحیر میمونه تا چه برسه دیگه به این بالاتر. از کمترین اون فواید عقل صاحبان عقل متحیر میمونه. اینو گفتن، پس معلومه فواید قبول داشتن، منطقه فواید به عنوان غرض قرار ندادن. گفتن هدفی نیست که خدا تعقیبش کنه، چون ذاتش فیاضه، فیض میرسن، همه فیضش هم نعمت است و همش فایده، همش منفعت. اما از کسانی گفته باشن که افعال خدا معلل و اغراض نیست، یعنی خالی از فایده است، اونا رو الان داره رد میکنه. هرچند من به نظرم میرسه که فلاسفه رو داره رد میکنه، به این جزئی که من از کدام اعتنایی نداره، میدونه فلاسفه چی گفتن ولی اعتنا نمی کنه. میگه نه خیر، خدا به خاطر همون فواید هم خلق کرد. اینطور نیست که فواید مترتب شود و خدا اون فواید رو به خاطر اون فواید خلق نشده، بلکه حتی به خاطر اونا خلق شده. فلاسفه میگن اون فواید مترتب میشود و خدا به وجود اون فواید عالم بوده و راضی بوده، اما اونها رو قصد نکرده. مرحوم عقیق میخواد بفهمد که قصد هم شد. بله، خدا اون فواید خلق کرده و عالم به اون فواید هم بوده، راضی به اون فواید هم بوده، بلکه قصد هم داشته. قصد رو مرحوم عقیق اونها ثابت کن. ولی فلاسفه قصد رو طوری معنا میکنن که من به نظر میرسه اگه به مرحوم عقیق بدین، مرحوم عقیق هم طرفدار فلاسفه میشه. این نفی میکنه، قصد رو نفی میکنه. قصدی که فلاسفه نفی کردن در اینجا قصدی است که متکلمین، بعضی از متکلمین اشعری اینا اثبات کردن. با اون قصد بالاخره وقتی تفسیر بشه به معنی اراده حادث است. خداوند قبلا اراده نکرده بود، حالا داره اراده میکنه فلان کسو خلق کنه. اینجور اراده برای خدا قائله، اینجور اراده اراده حادث است. اسم اینو قصد میذارن. فلاسفه درگیرن با این قصد، یعنی قصد خدا نداره، چون این قصد حادثه و خدا رو محل حوادث قرار میده. اگر این طور قصد مراد مرحوم محقق باشه، خب فلاسفه ردش میکنه و شاید ایشون اینجور قصد مرادش نداره. همون قصدی که فلاسفه قبول دارن مراد بوده، که اسمش قصد نیست. فلاسفه استادن اسم اینو قصد نزدید، اسم اینو اراده بذارید، یا اسمش اینو به نظام احسن بذارید، که اینطور میشه خداوند در ازل یک اراده مستمر داشت که در کل من الازل الی الابد این موجودات رو خلق میکنن با تمام میفواید. قصد حادث نبوده، یک اراده مستمر من الازل الی الابد بوده، منتها این اراده متعلقاتش از ازل تا ابد تعیین شده. یعنی یک اراده بوده که به همه متعلقات هر کدوم در ظرف خودشون تعلق گرفته بوده، نه اینکه در این ظرف خدای اراده براش حادث بشه زید رو بیافرینه، در ظرف بعدی اراده بعدی حادث بشه امر رو بیافرینه، بلکه از ازل اراده داشت که زید رو در این ظرف، امر رو در ظرف بعد بیافرینه، هر کدوم در ظرف خودشون آفریده بشن. پس یه اراده برای خداست و اونم اراده استمراری، اراده ازلی ابدی، و ما اسمش رو می‌ذاریم علم به نظام احسن. این رو فلاسفه برای خدا قائلن و اینو میگن اسمش رو قصد نذاری. قصد همونی چه اونا میگن، یعنی متشابه میگن، قصد رو استعمال میکنن در اراده حادثه، میگن متشابه اینطور استعمال کردن، بنابراین اگر ما قصد رو نفی کنیم این رو نفی کنیم، ولی در اصل اراده رو و علم به نظام احسن رو از خدا نفی میکنن. حرف فلاسفه در اینجا محکم گفته شده، فقط مرادشون معلوم بشه ظاهرا پذیرفته میشه. فیمکن ان یستدل بها، یعنی به این آیه که فرمود ربنا ما خلقت هذا باطلا، استدلال کنیم بر این که افعال خداوند معلل به اغراضی هستن که این اغراض حاصلن للعباد، نه اغراضی که عایده به خود خدا باشه. اغراض عایده به خدا نیستن، ولی اغراض عایده به عباد هستن. فلا یجب عود الغرض من الفعل الى فاعله، لازم نمیاد که عود غرض به فاعل بشود تا شما بگویی که فاعل کامل است و معنی ندارد که از فعلش استفاده‌ای ببرد و فعلش رو هدف و غرض خودش فراموش. نه اصلا این اتفاق نمیفته. لازم نیست که غرض به فاعل برگرده تا شما اشکال کنید. غرض به فعل برمیگرده، به مخلوقات برمیگرده. و هو ظاهر و فیها حکم و مصالح، و فیها حکم و مصالح، یعنی در این مخلوقات حکم و مصالحی وجود دارد که این حکم و مصالح برمیگردند به خلق. این فیها حکم و مصالح شاید مربوط بشه به عبارت بعد. من مربوطش کردم به عبارت قبل، درست در آمد. میخوام مربوطش کنم به عبارت بعد که بازم درست در آمد. فیها یعنی در این خلائق حکم و مصالحی است، بنابراین آیه دلالت دارد بر این که باطل و عبس محال و علی. این و انهو رو من با این با این توضیح دوم از گرفتم بر ما سبق، ولی فیها حکم و مصالحی رو با اون مربوط کردم. ببینید یمکن ان یستدل بها به این آیه الا ان افعال الله تعالی معللتون به الاغراض و ان الباطل و العبس محادنن. این انه را از برون انه میگیریم. من تا این حکم و مصالح رو اگر مرتبط کردیم به ما بعد اینطور معنی میکنیم که معنی کردم، اگر مرتبط کردیم به قبل که معنی شد. و ان الباطل یعنی با آیه میشود استدلال کرد ولی این که باطل و عبس محال است بر خدا، و انه یعنی باطل و عبس هر یک از باطل و عبس بر خدا مذموم است و قبیح است، و انه خداوند متعال منزه است انه از باطل و عبس کما اشار الهه به قولش که فرمون سبحانش یعنی منزه و که تنزیهن هم تنزیهن مفعول مطلق تأکیدی است، یعنی منزه و که من العبس و الباطل. خب تتمه آیه این کلمه رو برای جلسه